بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره حجر آیات سوم به بعد. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون و ما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم و ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. ای پیامبر، رها کن آنها را تا بخورند و بهره گیرند و آرزوها سرگرمشان کند، ولی به زودی خواهند دانست و فهمید. و هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر اینکه برای آن نوشته ای معین بود، و هیچ امتی از اجل خیش نه پیش می افتد و نه پس می ماند. در این آیات خدای متعال به پیامبرش می‌فرماید، و در حقیقت پیامبر مخاطب خداونده، ذرهم امر به رها کردن، آنها را رها کن، اونهایی که نمیفهمند. حرف حساب سرشون نمیشه. ذرهم، رهاشون کن. یه سوال این است که خدای متعال چرا به پیامبرش میفرماید که ذرهم، اینها رو رها کن؟ مگر خود پیامبر معصوم نبوده؟ خودش نمیفهمید که باید اینها رو رها کنه و در کار هدایت عجله نکنه؟ خودش متوجه نبود؟ خدا بهش گفت؟ این با معنای عصمت سازگاری داره؟ جوابش این است که اگر عصمت رو جوری معنا کردید که با امر و نهی خدا منافات داره، با هدایت الهی جور در نمیاد. یعنی اگر خدا هدایت کنه پیغمبرش رو، منافات پیدا میکنه با عصمت پیغمبرش. این عصمت معنای غلط و باطلیه. چنین عصمتی نه داریم نه کسی قائله و نه حق داره قائل بشه. عصمت به معنای بی‌نیازی از هدایت خدا نیست. وقتی میگیم پیامبر خدا معصوم است، معناش این نیست که بی‌نیاز از راهنمایی و هدایت و امر و نهی خداست. درست برعکس، وقتی میگیم معصوم است یعنی متصل است به هدایت الهی. و نیازمند است به هدایت حق تعالی. اوج نیازمندی معصوم اسمتش دلالت بر این است دارد که از همه انسانهای دیگه، علت این که ما معصوم نیستیم این است که خودمون رو بی نیاز از خدا می دونیم. برای خودمون یه حسابی جدای از خدا باز می کنیم. گاهی ما ممکنه خیال کنیم که ما باید بدون نیاز به خدا خودمون گناه نکنیم، خطا نکنیم، اشتباه نداشته باشیم و این توهم گاهی جوری ما رو فرا میگیره که ادعاهای انا ربکم الاعلی پیدا میکنیم. یعنی میگیم که مثلا فرض بکنید در امور دنیا این روزی که به دست اومده اینو من در آوردم، من به دست آوردم، من زحمت کشیدم، من تلاش کردم، محصول کار منه. البته اگر که توجه کنیم خب میگیم نه، میگیم محصول کار ما نیست، رازق خداست، خدا داده. مما رزقنا هم، خدا میفرماد من روزی رو به شما میدم. اما گاهی یکی از کسانی که خیلی هم ثروتمند بود و این معنا رو من بهش گفتم که ما کاره این نیستیم، هرچی هم داریم خدا داده. نتونست تحمل کنه، حتی در حد لسانی زبانی نتونست تأیید کنه بگه خب بله البته خدا، یعنی تعارف هم نکرد. گفت من زحمت کشیدم، من تلاش کردم. البته خدا هم هرچی داشت ازش گرفت. این توهمی که برای ما پیدا میشه، گاهی اعمال صالحی داریم، کارهای خوبی داریم انجام میدیم، خودمونو گم میکنیم در این اعمال، مدعی میشیم، میگیم من بودم، من کردم، من نماز خوندم، من نماز شب خوندم، و برای خودمون این عبادات رو به تعبیری حجاب میکنی. یعنی در برابر خدا قرارش میدیم، میگیم خدایا تو یه طرف، منم یه طرف. خب خدایا ببینم تو چی کار کردی برای من، منم پرونده اعمالمو میارم ببینم من چی کار کردم برای تو، حساب کنیم ببینیم. طلبکار میشیم از خدا که این همه من کار کردم، این همه زحمت کشیدم، این همه نماز خوندم، روزه گرفتم، گاهی اوقات رکوردم میزنیم. یعنی مثلا میگیم من 20 سال 30 سال نماز شبمو ترک نشده، به هر قیمتی بوده نماز شب تو خوندی که بتونی یه روزی چنین ادعایی کنی در مقابل خدا، بگی به خدا من 30 سال 40 سال 50 سال فلان دعا، فلان نماز، فلان دعا، نمیدونم ذکر. یعنی خودمونو مستقل از خدا براش یه حساب جدایی باز میکنیم، میگیم من در مقابل خدا، در حالی که اگر خودمونو بشناسیم، حقیقت جان خودمونو بشناسیم، متوجه میشیم که حقیقت جان همه ما غیر از خدا هیچ دیگه نیست. این من مربوط به اون حقیقت جان ما نیست، این مربوط به اون لایه ها و حجابه هایی است که اومده روی اون حقیقت رو پوشونده و گرفته. فلذا میگیم اعتماد به نفس داشته باش، در حالی که حقیقت اعتماد به نفس اعتماد به خداست. خود باوری داشته باش. اگر غیر از خدا باوری معنای دیگه‌ای تو ذهنت بیاری، دچار خطا و فریب شدی، خود واقعی تو نشناختی. خود واقعی ما غیر از خدا نیست، فطرت همه ما الهیه. فطر الناس علی التوحید، بر توحید خلق شدیم. خدای متعال اینجا مخاطبش پیامبرشه، با پیامبرش صحبت میکنه، به پیامبرش امر میکنه، نهی میکنه، عتاب میکنه. یه جاهایی در قرآن داریم که خدا به پیامبرش عتاب میکنه، این چه کاری بود کردی، این چه فکریه داری. مثلا موارد متعدد داریم، اینا هیچ کدوم منافات با عصمت نداره. عصمت یعنی همین که خدا هدایتت کنه، خدا دستتو بگیره، خدا امر کنه، خدا نهی کنه، خدا خطاب کنه، عتاب کنه و کمکت کنه. پیامبر خدا در دعا می‌فرماید که الهی انت العالم و انا الجاهل. کسی جرأت میکنه به خدا، به پیغمبر خدا بگه جاهل؟ خودش به خودش میگه جاهل، منتها جاهل در مقابل کی؟ در مقابل من و شما؟ نه، در مقابل خدا. به خدا که میرسه دیگه اینا چیزی ندارن از خودشون. انت القادر و انا العاجز، تو قدرتمندی، من بی قدرتم، هیچی ندارم. اوج مناجات پیامبر ایناست که نیازمندی خودش رو به حق تعالی میبینه که من از خودم چیزی ندارم. معناش این نیست که چیزی ندارم، همه چی دارم، کمبود ندارم، منتها به واسطه خدا، نه مستقل از خدا. من که خودم، که اگر خودم رو مستقل از خدا بدونم که معلوم میشه اصلا خودم رو نشناختم. کسی که این سوال براش پیش میاد که چطور میشه خدا به پیامبرش خطاب کنه، عتاب کنه، امر کنه، نهی کنه، معلوم میشه اصلا انسان رو نشناخته، مقام عصمت رو نفهمیده یعنی چی؟ ذرهم، میفرماید به پیامبرش که یه وقت عجله نکنی در هدایت مردم ها. ذرهم، رها کن. به وظیفت عمل کن، دیگه تحمیل نکن. هدایت تحمیل کردنی نیست. اجازه بده اینها یأکلوا، یأکلوا یعنی بخورن. معلوم میشه کسانی که اهل فهم و شعور نیستن سطحشون در حد همین خوردنه، اینا علاقه به خوردن دارن، حالا دنبال اینن که غذای مثلا چی بخورن، چرب و نرم بخورن، خوشمزه بود، هم در همین حد زائقه اینها، دهان اینها، زبان اینها، این زائقه لذتی در این حدن، اینا رو حالا سر به سرشون نذار. یه هنوز به مرحله فهم نرسیده تا بخواد بفهمه که تو چی میگی. این میخواد حالا بخوره، بذار بخوره دیگه. یتمتعو هم بیشتر تمتع مربوط به امور جنسی میشه، مسائل شهوی جنسی، اینا فعلا تو این مرحله ولشون کن، بذار این بهره برداریاشونو بکنن، بخورن، بهره ببرن. و یلههم العمل، عملم اینها رو سرگرم کنه، آمال، آرزوها، دلشون خوشه. هر کسی به یه چیزی دلش خوشه، یه دلخوشی هایی داره که حالا عل میشه، بل میشه، چه میشه، و سوف یعلمون، اینا بعدن میفهمن. این دلخوشی ها به خاطر اعتماد به دنیاست، خیال میکنن دنیا وفا داره. یه مدت که با این دلخوشی ها و اعتماد به دنیا زندگی کردن، بیوفایی و نامردی دنیا رو میفهمن، میبینن، میبینن نه، این دنیا چه آرزوهایی داشتیم. بچه ها تا وقتی بچه هستن چه آرزوهایی دارن، وقتی بزرگ میشن دیگه اون آرزوها میبینن نه، اینجور نبود که هر چی خواستن بشه، نه، خیلی چیزا میخواستن نشد. گاهی میرسن به اینجا که میگن توف بر این دنیا. یکی از انحرافات فکری اینه که ما خیال میکنیم که خدا این دنیا رو برای این خلق کرده که ما نهایت لذت و بهره گیری از این دنیا رو ببریم، و وقتی که میبینیم تو این دنیا نمیشه، به خدا بدبین میشیم، میگیم این چه خداییه، وضع ما تو دنیا اینه آخه، این چه خداییه که ما اینجوری تو دنیا، این چه. فکر نمی کنیم که تمام انبیا و اولیاء خودش رو خدای متعال فرستاده که به ما بگن دنیا برای این نیست ها، که شما به هر آرزویی دارین برسین، به هر خواسته ای دارین برسین، هر چی بیشتر لذت ببرین، هر چی بیشتر راحت باشین. اصلا خدا می فرماید من تعجب میکنم از این مخلوقاتم، از این بندگانم، دنبال یه چیزی میگردن تو دنیا که من تو دنیا خلق نکردم، و اون راحتیه. دنبال این میگردن که آب خوش از گلوشون پایین بره، در حالی که اصلا من دنیا رو برای همچین چیزی خلق نکردم. دنیا رو خلق کردم که نگذاره آب خوش از گلوی بندگانم پایین بره. اگر آب خوش پایین بره، آب خوش از گلومون پایین نمیره و خدا رو فراموش کردیم، دل بستیم به دنیا، غرق در دنیا شدیم، خودمونو گم کردیم. اگر میخواست آب خوش از گلومون پایین بره که دیگه وا ویلا، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. یه مدت مریض نشیم، یه مدت مشکل نداشته باشیم، خودمونو گم میکنیم، یادمون میره که برای چی خلق شدیم، برای کجا آفریده شدیم، مقصد ما کجاست، منتهای راه ما کجاست. اینجا بین راهیم، خودمونو گم میکنیم، راهو گم میکنیم، مقصدو گم میکنیم. مخصوصا خدای متعال این دنیا رو یه جوری خلق کرده که ما گم نشیم. این شدائد، سختی ها، گرفتاری ها در دنیا، اینها علامت های راهنمایی و رانندگیه که مرتب جلوی چشم ما ظاهر میشه، راهو به ما نشون میده، میگه حواست باشه اینجا جای راحتی نیستا. اد دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اینجا سجن شماست، به اینجا دل نبندید. خدای متعال به پیامبرش میفرماد که حالا اینهایی که دل بسته به دنیا هستن، اعتماد کردن به دنیا، آرزوها دارن، دلخوشیها دارن، حالا علمشه بلمشه، چه میکنم چه میشه، سخت نگیر به اینا، وظیفتو در قبال اینا انجام بده. وظیفه تو اینه که تذکر بدی. تذکر دادی، نفهمید، خدا خودش دنیا رو یه جوری خلق کرده که به اینا میفهمونه، حالیشون میکنه، باطن دنیا رو به اینها نشون میده که چقدر نامرد این دنیا، چقدر بیوفاست. به زودی میفهمن. گاهی اوقات به بچه ها ما میگیم که نصیحتت میکنم گوش کن، اگر نصیحت های منو الان گوش نکنی وارد جامعه بشی، جامعه تربیتت میکنه، دیگه اونا نصیحتت نمی کنن. این پدر مادره که نصیحتت میکنه. وقتی رفتی تو جامعه، تربیت نشدی، هدایت نشدی، ادب نداشتی، وقت جامعه ادبت میکنه. بعد میفهمی یه من ماست چقدر کره داره. حالا خدای متعال به پیامبرش میفرماد که قصه نخوری یه وقت میبینی اینا هدایت نمیشن. تلاشتو کردی، زحمتتو کشیدی، عجلم نکن، نگرانم نباش، قصه هم نخور، رهاشون کن. اونایی که ادب شدن، هدایت شدن، که هدایت شدن، اونم که هدایت نشدن، وارد دنیا که میشن، این دنیا اینا رو هدایتشون میکنه، میفهمند. سوف یعلمون، به زودی خواهند فهمید. نه اینکه تو میگی، تو که گفتی اینا گوش نکردن. یعنی این خلقت خدا یه جوریه نمیگذاره اونایی که میخوان بفهمن نفهم بمونن، یه کاری میکنه اونایی که میخوان بفهمن این فهمشون باز بشه اول آخر. ولذا اونهایی که شدائد گرفتاری ها سراغشون میاد، اینا اونایی هستن که خدا دوستشون داره. یعنی نشون میده که اینا دلشون میخواد که بفهمن، راضی به لذتهای دنیا نیستن، لذتهای بالاتر از لذت دنیا میخوان، و اونم لذت فهم و شعوره، درک حقیقته. خدا هم میبینه اینجوریه، به حرفشون هم کاری نداره ها، به دلشون نگاه میکنه، میبینه ته دل اینا حقیقت خواهیه، خدا خواهیه. خدا هم خودشون نشونشون میده و دلهای اینها رو از دنیا میکنه، جدا میکنه. خب بهتر اینه که ما حرف گوش کن باشیم، نصایح پیامبران رو گوش کنیم، تذکرات قرآن رو به کار بگیریم و متذکر کر بشیم. کار به دست شدائد و سختی ها و گرفتاری ها نیافته. گاهی اوقات این درخت گردو برای اینکه این گردو رو شما از پوستش خارج کنی، باید اینو بهش ضربه بزنی تا این پوست سبزش جدا بشه. گاهی باید با چاقو بیافتی به جونش، ذره ذره این پوستای سبز گردو رو ازش بکنی. گاهی اوقات نه، بعضی گردوها هستن که همین که از درخت میافته پوست سبزش جدا میشه، اصلا احتیاج به ضربه نداره. من امتحان کردم، زمانم نگذشته، یعنی در زمان واحد بعضی از گردوها پوستش جدا میشه، بعضی از گرد و پوستش جدا نمیشه، باید بیافته به جونش، احتیاج به ضربه داره. حالا ما آدم هم همینطوریم، گاهی خود یک کلمه حرف حساب به همون میزنن، گفتن در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. بله میفرماد بذار با آمال و آرزوهاشون دلخوش باشن. اینا آمال و آرزوهای دنیاییه. هر موقع رسیدی به اینجا که دیدی یه چیزایی رو میخواستی نشد، بدون اونا دنیایی بوده، غیر الهی بوده، امکان نداره الهی باشه و نشه. این میزان رو از دست ندید. هر چیزی رو خواستی نشد، و به هم ریختی، گفتی ای بابا ما چی فکر میکردیم چی شد؟ اونی که میخواستی دنیایی بوده، حتی اگر که ظاهرن آخرتی باشه، بازم دنیاست، بازم غیر خداست، خدا نیست. چرا؟ چون اگر خدا باشه، خدا همیشه بوده، همیشه هست، همیشه هم خواهد بود. ادعونی استجب لکم، خدا میفرماد منو اگر بخونید دعاتون مستجابه. تمام، یه دعای مستجاب قطعی الاستجابه داریم و اونم اینه که انسان خدا رو بخواد. خدا رو بخوای که خدا هست، اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن بهت نزدیکتره. اگر چیزی رو خواستی دیدی نشده، نمیشه، هرس میخوری، احساس ناکامی داری، ناراحت میشی، بدون خدا نیست، اون خدا نبوده. اگر خواستی و دیدی قبل از این که بخوای شده، اون خداست. قبل از این که بخوای شده. گفتنم نداره. قبل از این که بخوای بوده. همه مراحل کمال و رشد انسان به چیه؟ به اینه که برسه که همه چی از اول درست بوده. از اول درست بود. اوج کمال انسان اینه که حرکت کنیم، بریم برسیم به یه جایی که نگاه کنیم ببینیم که این جایی که آخر کار رسیدیم که همون اول بودیم. انا لله و انا الیه راجعون، آخرش برمیگردی همون جایی که اول بودی. یعنی همین الانم هم خدا هست، همین الانم هم همه چی سر جاشه، همین الانم هم عین عدله، همه چیز درسته، همه چیز خوبه. ما بعد میبینیم، خب باید درست بشیم. درست شدن ما یعنی ببین که همه چی درسته دیگه. دید تو اصلاح کن، نگرش تو اصلاح کن. رشد ما و کمال ما در اینه، مراحل تکامل رو طی کنیم. مراحل تکامل چیه؟ یعنی نگرشمون رو اصلاح کنیم. همین، درست ببین حقایق رو اونگونه که هست نگاه کن، نه اونجوری که دلت میخواد، نه اونجوری که شیطان القا میکنه، نه متوهمانه، نه با عینک رنگی. واقعیت رو همون جور که هست ببین. اگر کسی دیده واقعیت بینش که عقل باز بشه و این دیده بقا پیدا بکنه، دوام پیدا کنه، ایمانی بشه، یقینی بشه، دیگه تمام کار تو بهشت رضوان الهی نشسته. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جای دیگه ناراحتی وجود نداره، هیچی دیگه، هیچ چیزی نمیتونه باعث ناراحتیش بشه. ناراحتی ها به خاطر بدبینی هاست، نابجا بینی هاست، ظلم بینی هاست، احساس بی عدالتی داریم در عالم، به خدا اعتماد نداریم که کارش درسته، اعتراض به خدا داریم که ناراحت میشیم. اگر راضیه به رضای خدا باشیم، مصیبتی بالاتر از مصیبت امام حسین علیه السلام داریم؟ می فرماید هون علی ما نزل بی، لأنه بعین الله، این که انه بعین الله، این که در پیشگاه تو هستم ای خدا و تو داری نگاه میکنی، یعنی کار کار خودته. حالا ما خیال میکنیم کار کار مثلا عمر سعد بوده، کار کار یزید بوده، کار کار شم. نه بابا، همین که میبینم در پیشگاه تو هستم، این کار رو برای من آسون میکنه. هونه راحتش کرد، آسون کرد، ساده، دیگه فشاری به هم نمیاد، سخت نیست. ما خیال میکنیم اگر سر ما رو ببرن این خیلی مثلا سخته. این که خیال میکنیم سخته، سختش میکنه، نه این که سرمون رو میبرن. ما خیال میکنیم اگر مثلا فقیر بشیم این خیلی سخته. این نگاه ماست که کار رو سخت میکنه. اینقدر هستن که در اوج لذت و شادی هستن و فقیر هم هستن. اینقدر هستن که در غرق در نعمتهای دنیا هستن اما لذت نمیبرن، راحت نیستن، احساس رضایت ندارن. همه ما دنبال رضایتیم. اگر دنبال پول میریم میخوایم به رضایت برسیم، اگر دنبال لذت‌های دنیا میریم میخوایم به رضایت برسیم. خیال میکنیم با به دست آوردن اینها رضایت حاصل میشه، در حالی که رضایت با اصلاح نگاه و نگرش ماست که درست میشه و به دست میاد. یعنی داریم مسیر رو میریم که اون مسیر به رضایتی که دنبالش هستیم و گم شده ماست منتهی نمیشه. شب و روز تلاش میکنیم، میدویم، به جای این همه تلاش، تلاش اضافه، تلاش به اندازه که وظیفه است، هیچ. به جای این همه تلاش اضافه ای که میکنیم، دیدگاه و نگرشمون رو اصلاح کنیم، همین تمام میشه. حقیقت رو اونجور که هست ببینیم، با خدا آشنا بشیم، خدا رو بشناسیم. بخوایم خدا رو بشناسیم باید خودمون رو بشناسیم. اگر خودتو شناختی به رضایت میرسی، اگر خودتو نشناختی همه دنیا رو بهت بدن رضایت پیدا نمیشه. تمام لذت‌های دنیا میشه سرگرم، سرگرمی و سرگرم کننده است. یه مدتی مقطعی موقتی به محض اینکه ازت گرفته بشه، که گرفته میشه و میدونیم که گرفته میشه، دستمون خالی میشه. بدون رضایت میمون، رضایتی که باقی باشه، بقا داشته باشه. فلذا خدای متعال به پیغمبرش میفرماید که خطاب میکنه بهش، ذرهم رهاشون کن، خودتو اذیت نکن. چون فایده نداره. نه اینکه اگه اذیت کنی تو اذیت نشی، نه، اذیت بشی طوری نیست. پیغمبر خدا اومده خودشو فدا کنه. نه، خودتو اذیت نکن، به زحمت ننداز، برای اینکه فایده نداره. کسی که وقت فهمیدنش نرسیده، نرسیده دیگه، باید مهلت بدی. حالا بچه است، مهلت بده که بخوره، بیاشامه، تمتع کنه، بهره ببره، دلش خوش باشه. یلهه همول عمل، دلش خوش باشه. سر به سرش خیلی دیگه نذار تا وقتش برسه. فسوف یعلمون و ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتابون معلوم. هیچ شهری رو ما هلاک نکردیم مگر اینکه یه زمان مشخصی داره. یعنی نگو که پس اینا که ایمان نمیارن، اینا که هرچی ما میگیم نمیفهمن، هرچی نصیحت میکنیم گوش نمیکنن، پس چرا بلا نمیاد برای اینا؟ چرا بر سر اینا بلا نازل نمیشه؟ میفرماید که زمان داره، عجله‌ای که نیست که. ان الله فرمود امام صادق علیه السلام لا یعجل عجلة العباد، خدا به خاطر عجله بندگانش که عجله نمیکنه. کتاب معلوم داره، یعنی ثبت شده، زمان داره. هر حکومتی، هر ملتی، امتی، مردمی، شهری، ما اهلکنا من قریتن، دنبال این نباش که بگی خب حالا که اینا گوش نکردن پس الان باید یه بلایی سر اینا در بیاد. نه، این کتاب معلوم داره. ما تسبق من امتن اجلها و ما یستأخرون، جلو نمیفته، سبقت نمیگیره هیچ از هیچ امتی عجل اون امت. و ما یستأخرون، عقبم نمیافته، یعنی زمان مشخص داره. هر حکومتی، برگردید به عقب، حکومت‌های گذشته رو ببینید، یه زمانی شروع شده، یه زمانی هم تمام شده. منظور اینه وقتی ما الان توش قرار گرفتیم متوجه نمیشیم، ولی وقتی بعدش قرار میگیریم میفهمیم. به جای اینکه الان شما بخوای به نگاه امروزی نگاه کنی، برو 200 سال دیگه. 200 سال دیگه قاطی مردم 200 سال دیگه بیا، از اون موقع و حالا نگاه کن به گذشته. هر حکومتی یک شروعی داره، یه افولی داره. قبل از این که وقت افولش برسه، هر چی خودتو زحمت بدی فایده نداره. خدای متعال نمیخواد بفرماد که تلاش نکن. اگر یه حاکم ظالمی وجود داره، تلاش نکن برای این که جلوی ظلمشو بگیری. نه، میخواد بفرماد دل نبند، به این خواسته خود دل نبند. اگر دلت میخواد ظالمین دنیا سرنگون بشن، نابود بشن، هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، ولی دل نبند که بگو ها همین فردا. چرا در مورد ظهور امام زمان علیه السلام فرمودن که حق نداره کسی تعیین وقت کنه؟ چرا وقتشو تعیین نکردن؟ برای اینکه ما دل می‌بندیم. ما آدمایی هستیم زود دل می‌بندیم. حتی اگر به حکومت حضرت هم دل ببندید، بازم دنیاست، بازم خدا نیست. فلذا زمانش قرار نیست معلوم باشه. هر کیم تعیین زمان کرد. چرا ما دنبال این هستیم بفهمیم کی میاد؟ اینکه دلمون میخواد، دلمون میخواد زودتر بیاد، تخم مرغ ارزون شد، گوشت ارزون شد، نمیدونم. خیال میکنیم امام زمان مثلا چی، رئیس جمهوره مثلا یا وزیر چی بهش میگن، صنعت ولی براه، وزیر چی کارامون را بیافته. دنبال امام زمان نیستیم که، دنبال گوشت و مرغ. و البته اینا هم خوب سر جای خودش، بالاخره ما بعد حیوانی هم داریم. اما همه این که اینقدر عجله میکنیم برای این که حضرت بیاد و دلمون میخواد زمانش رو بدونیم، واقعا به خاطر خداست. میگیم جهان پر از عدل و داد بشه، میگیم خب بعدش چی؟ جهان که پر از عدل و داد شد، آه همه چی ارزون میشه، نعمت های دنیا وفور. نمیگیم خود این که عدالت برپا بشه، ما همینو میخوایم. ما میخوایم به کسی ظلم نشه، ما دنبال اینیم که جلو ظلم رو بگیریم. میخواد وفور بشه، میخواد نه، ما عدل رو میخوایم، ما حق رو میخوایم. چند نفر سراغ داری که اینجوری باشه؟ ما الان اینجا گاهی اوقات یه خبر میشنویم از اونور دنیا که به یه بچه بیگناه ظلم شده. اینجا که هستیم قصه میخوریم، چرا باید یه همچین ظلمی بشه؟ به ما چیزی نشده ها، طوری اصلا هیچی هم گیر ما نمیاد، هیچی هم از دست ندادیم، رتمهی به ما نخورده. اینو میگیم حس عدالت خواهی مقابله با ظلم. ما خیال میکنیم ما اهل مقابله با ظلمیم، مقابله با ظلم و عدالت رو میخوایم بیاد حاکم بشه برای اینکه جنس ارزون بشه. خود عدالت رو نمیخوایم، از خود ظلم بدمون نمیاد. فلذا میبینید غالب کشورهای مرفه دنیا جزء ظالمترین ظلمه جامعه هستن، یعنی از همه بیشتر دارن به دنیا ظلم میکنن. براش مهم نیست، میگه ظلم، من مشکلی ندارم که ظلم کنم به کشورهای دیگه، مهم اینه که خوب بخورم، خوب بخوابم، زندگی مرفه باشم، همه چی باشه. همه چی هم هست الحمدلله، همه چی هم هست. تا حالا سوئیس رفتی؟ منم نرفتم، ولی میگن همه چی هست. آخه با پول کی هست؟ اونایی که تو سوئیس هستن هیچ فکر کردن تو این دنیا چقدر آدمای دیگه هم هستن، چقدر انسانهای دیگه هم دارن زندگی میکنن؟ نباید به فکر اونا هم باشن، نباید یه امکاناتی برای اونا هم فراهم کنن؟ اکثر اینها، بلکه تمام اینها، حضرت علی علیه السلام فرمود هر کجا دیدی یه مالی جمع شد، بدون که یه عده فقیر و بیچاره و بدبخت شدن، بهشون ظلم شده که این جمع شده یه جا. این که ارزش نیست. حالا اینها رو شما بیای برای ما الگو قرار بدی، بگی ببین این کشورهای متمدن دنیا رو، این چه الگویه؟ اینایی که غیر به اصلا فقط فکر خودشونن کار و اصلا دنبال عدالت نیستن. عدالت هم که میخوان به خاطر شکم خودشون میخوان. اصلا عدالت نه، اینه که عدالت خواهی نیست، این رفاه طلبیه. کجاش عدالت خواهیه؟ میگن ببین عادلانه داره اداره میشه. بله دزدا هم که دور هم جمع میشن عادلانه جمع میشن و عادلانه از همدیگه دزدی نمیکنن. ما میرن اموال همه رو میدزدن میارن تو خودشون، به زن و بچهشون به قدری رسیدگی میکنن، صله رحم میکنن، تمام این واجباتی رو که ما آرزوشو میکشیم همه رو خوب درست انجام میدن. بعضی بخشش میکنن، صله رحم میکنن، چه میکنن غرق عدالت رو برپا میکنن در جامعه خانواده خودشون. همه اینایی که اختلاط کردن اینا به خودشون رسیدن، به زنشون، به بچهشون، به خانوادهشون، خیلی هم خوب. اینا که الگوی ما نباید باشن که ما بگیم اینا رو نگاه کن ببین اینو میگن جامعه یه نمیتونم چیشی. ما باید الگومون انسانهای عدالت خواه باشند که عدالت خواه و عدالت رو برای شکمشون نخوان. فطرت انسان عدالت خواهه، ظلم ستیزه. میگیم چرا ظلم ستیزی کنیم؟ برای اینکه خوش بگذرونیم. این که نشد ظلم ستیزی که. باید از خوش گذرونیت بگذری، بزنی خرج ظلم ستیزیت کنی. از راحتی و رفاه و عافیتت بزنی خرج عدالت خواهید کنی، نه اینکه عدالت رو برای این بخوای. این میشه آخرت رو برای دنیا خواستن. فلذا امام حسین علیه السلام فرمود که الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم، مردم بنده دنیا هستند، عموم مردم اینجوری هستند، دین لغلغه لسانشونه. امام زمان رو برای دنیا میخوان، اگر دنیاشون رو تأمین کرد میگن خوب امامیه. دنبال امام نیستن، دنبال خدا نیستن، دنبال حق نیستن، دنبال عدالت نیستن. به هر قیمتی میخوان زندگی کنن، زندگی نمی کنن تا قیمتی بشن. بر محمد و آل او صلوات.